أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود و فرمودند تصرف در مبیع معیوب توسط مشتری چه قبل از علم به عیب و چه بعد از علم به عیب موجب سقوط حق الفسخ هست. چرا؟ برای این که این تصرف چون به ملاک اختبار نیست و به غرض رد العین الی البایع نیست، پس معنایش این است که او راضی است به بقای این بیع. خود این تصرف رضای عملی است به بقای این بیع و لذا حق الفسخ ساقط میشه. ایشان فرمود در روایات بیع الحیوان هم فرموده بودند فإن احدث فی المبیع حدثا فذلک رضا من فلا شرط. تعلیل است برای سقوط خیار حیوان به این که فذلک رضا من، رضای در موارد تصرف مشتر الحیوان به معنای انشاء سقوط خیار نیست، چه بسا مشتری اطلاع ندارد که اصلا خیار حیوان داره، بلکه این احداث حدث یعنی تصرف توسط مشتر الحیوان در حیوان مبرز رضای به بقای بیع است، راضی است که مالک باشد نسبت به این مبیع و بیع ادامه پیدا کنند. یا در روایت دیگر که البته ضعف سند دارد، حدیث 4:5 از ابواب الخیار عن جعفر بن محمد عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط 3 أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الزمان. سوگند میدهند این مشتری را، میگویند عبدی که خریدی در ضمن این 3 روز مرد، سوگند بخور که راضی به بقای بیع نبودی. اگر سوگند خورد بری است از زمان، یعنی خیار حیوان باقی بود تا زمان موت عبد و تلف الحیوان فی زمان خیار الحیوان من مال بایعه موجب انحلال بیع می شود. این محصل فرمایش محقق اصفهانی هست. این فرمایشات قابل مناقشه است، برای این که ما در مورد خیار حیوان اگر دلیل داشتیم که رضا به بقای عقد مسقط خیار حیوان است، دلیل نمی شود که در خیار عیب هم همین را بگوییم. یک وقت التزام است به سقوط خیار، انشاء می کند سقوط خیار را، اغلاءً اختیار حق است و قابل اسقاط، اما رضای به بقاء عقد که ملازم با انشاء سقوط خیار نیست، چه بسا نمی داند خیار دارد، فعلا راضی است به بقاء عقد، نه عقلا و نه عقلاء این موجب سقوط خیار نیست. اگر در مورد خیار حیوان دلیل خاص بود، مثل خود خیار حیوان که تعبدی است، این مسقط خیار حیوان هم که رضای به بقاء عقد است تعبدی خواهد بود و نمی شود تعدی کرد به خیار عیب. فذلک رضا منه فلا شرط ای فلا خیار للحیوان، چون راضی است به قول محقق اصفهانی، معنا کنیم چون راضی است به بقاء عقل، فلا خیار یعنی لا خیار للحیوان، چه ربطی دارد به خیار عیب؟ الغاء خصوصیت وجهی نداره. هازا اولا، نه فذلک رضا من، رضای به بقاء بی که عقلاء موجب سقوط خیار نیست. من راضی هستم به این که مالک باشم، اما فردا پشیمان میشوم، فعلا راضی هستم، دلیل نمی شود که یک ساعت دیگر هم راضی باشم. اصلا وقتی که آمدند اینها از مجلس متفرق شدند، مشتری حیوان فسخ نکرد، یعنی راضی بود به بقاء عقد، ولی اون رضای به بقاء عقد حین الافتراق مسقط خیار حیوان نبود. شارع مقدس فوقش رضای به بقاء عقد را بعد از افتراق، اون رو مسقط خیار حیوان قرار بدهد. هیچ تعلیل مقلائی و ارتکازی نیست و وجهی هم برای تعدی به سائر خیارات نیست. ثانیاً، از کجای این روایات شما استظهار کردید که فذلک رضا منه، یعنی فذلک رضا منه به بقاء العقد، این از کجا استظهار شد؟ فذلک رضا من، رضای او تلقی می شود، ممکن است رضای تعبدی باشد، یعنی رضای تعبدی به سقوط خیار، رضای به سقوط خیار مسقط خیار است، تطبیق آن بر احداث حدث تطبیق تعبدی است. اونی که مسقط خیار است رضای به سقوط حق الخیار است عند العقلاء. شارع این مطلب را تطبیق کرد بر احداث حدث فی ضمن ثلاثت ایام به عنوان یک تطبیق تعبدی. چه ظهوری دارد این روایات که مراد رضای به بقاء عقد است؟ با توجه به این که این رضای به بقاء عقد حین الافتراق هم بود، وقتی از هم جدا می شدن رضا داشتن به بقاء عقد، در روایت خیار مجلس داشتیم در صحیحه فضیل حدیث 3 باب 1 ابواب الخیار، فالبیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. خب اونجا هم موقعی که افتراق پیدا می کردن رضا به بقاء عقد داشتن. خب رضای به بقای عقد اگر مسقط خیار حیوان باشد، هین الافتراق رضای به بقای عقد بود. اما و مبرز عملی هم داشت خود افتراق. اما شارع رضای به بقای عقد رو ما دلیل نداریم که اگر مبرز داشت رضای عملی به بقای عقد محقق شد، این به مسقط خیار قرار داده است. عهد امر ارتکاز اینه که رضای به لزوم بی، رضای به لزوم بی موجب لزوم بی است، یعنی رضای به سقوط خیار. ممکن است من ندارم خیار دارم یا نه، ولی راضی هستم به لزوم بی. من اگر راضی بودم به لزوم بی، لازم می شود و خیار ساقط می شود و این رضا رو اگر ابراز بکنم، عقلا هم می گویند خیار ساقط شده. منتها شارع در خصوص احداث حدث تطبیق تعبدی فرمود، احداث حدث رو مصداق تعبدیه رضای به لزوم بیدانست. و الا اگر کسی بگوید به به عجب اسبی خریدم، خیار ساقط میشه؟ این که احداث حدث نکرد، جرأت نداره بیاد ابراز خوشحالی کنه، عجب اسبی خریدم، میگه ده دیگه فزاولک رزن منه به بقاء العقد، ابراز کرد رضای خودش را به بقاء العقد، فلا خیاره. این قابل التزام نیست. اونی که مسقط خیار است در خود خیار حیوان هم رضای به لزوم بی است، نه رضای به بقاء العقد رو محقق اسوانه میگه، یعنی راضیه که عقد فعلا راضی عقد استمرار داشته باشد، نه اینکه عقد لازم بشود. یعنی از مالک بودنش الان هم راضی است و این رضایش را ابراز می کند. اینو محقق اصفهانی مسقط خیار حیوان قرار داده، بعد تعدی کرده به خیار عیب. ما میگیم در خود خیار حیوان هم ظهوری ندارد این روایات در این مطلب. این حمل حمل خلاف وجدان عقلایی و خلاف مرتکز عقلایی است. اونی که مطابق با مرتکز عقلایی اینه که رضای به لزوم بی و ابراز این رضا مسقط خیار. منتها شارع بر خصوص احداث حدث این رو تطبیق فرمود، نه بر مطلق تصرف. اسب را سوار می شود و به منزل می برد، خب اسب رو که خرید برد به منزل، خب وقتی به منزل هم می برد این ابراز عملی است نسبت به این که من راضیم هنوز مالک باشم. اگر اینها مسقط خیار بود نیازی به احداث حدث نبود، اسب را به منزل می برد، معناش این است که فعلا راضیم به این که مالک باشم. جلوی اسب انوفه میگذارد، یعنی راضیم که مالک باشم. این که کافی نیست، رضای به لزوم بی مسقط خیار است عند العقلا و روایاتم بیش از این ظهور ندارد. منتها شارع یک مصداق تعبدی برای این رضای به لزوم بی بیان فرمود و اون احداث حدث هست. و برای احداث حدث هم مصداق تعبدی ذکر کرد، یعنی تعبدون فی تعبد. یک تعبد اینکه احداث حدث را مصداق رضای به لزوم بی دانست، در حالی که هر احداث حدثی اینطور نیست. ممکن است انسان احداث حدث بکند ولی راضی به لزوم بی نباشد، مثل موارد خیار شرط احداث حدث می کند ولی راضی نیست به لزوم بی، خودش شرط کرده است خیار تا یک سازا. پس شارع یک تعبد داشت، جعل احداث الحدث مصداقا تعبدیا لابراز الرضا به لزوم البی، و یک تعبد دیگر هم مصادیقی که عرفاً احداث حدث نیستند، یعنی ایجاد تغییر در مبیع نیستند، مصداق تعبدی احداث حدث قرار داد در خصوص خیار حیوان. شدت خلاف ظاهر محقق اصفهانی رو شما در نظر نمیگیرید، فقط این آخه اینی که شما میفرمایید این جاریه رو که خرید مورد روایت جاریه است، آورد منزل. نه پس چه؟ نه قبل از قبله، هنوز احداث حدثی نشده، آورد منزل، اون معنیش که راضیست به بقای. بعد به این جاریه میگه اغلق الباب، در رو به من ناولنی الماء، آب بده به دست من. اینا شما میگید که این رضای است به بقاء عقد، این راضیه که فعلا مالک باشه، فعلا مالک باشه، به این رضایت داره و این باعث میشه خیار ساقط بشه چون فعلا راضی است که مالک باشه. خب اگر بگه که بالاتر از این بگه، بگن چطور این جاریه که خریدی، بگه الحمدلله فعلا که ما راضییم، لابد محقق اصفهانی میگه خیار حیوانش میپرد. چرا خود گفتی خدا رو شکر؟ گفتن این جاریه که خریدی چطور؟ گفت خدا رو شکر. این مبرز عرفی رضا به بقای ملکیتی که فعلا من راضیم به این که این جاریه رو مالک باشم، لازمه فرمایش محقق اصفهانی اینه. گفت رضای به بقای عهد، یعنی رضای به بقای ملکیت ابراز بشه. حالا ابراز بشه به این که به کنیز بگه برو درو ببند، یا بیاد جلوی مردم بگه الحمدلله خوب کنیزی خریدیم، خدا رو شد. اینها عقلایی است که مسخط خیار باشه تا ما بیاییم هم کنیم این روایت رو بر این معنا. بیش از این معنا ظهور نداره روایت. رضای به نزول بی و ابراز آن مسقط خیار است. این رو شارع بر احداث حدث تعبدن تطبیق کرد و برای احداث حدث هم مصداق تعبدی ذکر کرد، ان قبلها او لامسها او نظر الى ما یحرم النظر الیها قبل الشراء فقد انقضى الشرط. و ابراز رضا، ابراز عجب شما وقتی میرسید به رضا به بقاء عقد میگید ابراز بشود، نه رضای درونی، اونجا رو میگید ابراز بشود، ولی ما که میگیم رضا به لزوم عقد
مسقطت، میگید رضای باطنی کافی نیست، باید ابراز بشود. خب شما هم که میفرمودید رضای به بقای ملکیت اون هم باید ابراز میشد، چه فرقی میکنه؟ و این روایتی که در خیار حیوان مصداق تعبدی ذکر کرده برای احداث حدث، این اختصاص داره به بیع الحیوان. این که ایشون فرموده در بیع در خیار عیبم، همین احداث حدث رضای عملی است به بقای عقد، شارع در خیار حیوان مصداق تعبدی ذکر کرد. این مصداق در خیار عیب مطرح نیست و شاهدش همون صحیحی است که در مورد شراء جاریه بود که 6 ماه نزد مولا، نزد مشتری ماند و هیز ندید. ان رجل صحیحه داوود بن فرقد، ان رجل اشترا جاریتا مدرکه فلم تهز عنده حتی مضا لها 6 اشهر و لیس بها هم فقال ان کان مثلها تهیز ولم یکن ذلک من کبرن فهازا ایبون تردمه. 6 ماه، البته این 6 ماه چون حیض نشد می توانیم هم کنیم، بر این که وقت هم نشد، چون شرط جواز وقت این است که مشتری نزد این که بعد از وطی بایه استبراء بشه به حیزتن، ولذا این مشتری هرچی منتظر میشه که حیز ببینه استبراء بشه بعد کاری صورت بده میبینه حیز نشد. پس میشه هم کرد این روایت رو بر عدم وط، قابل تقییده. مقیدش هم اون روایاتی است که میگه اشترا جاریتا فوتعها قال لا ترد ثم وجد بها عیبا قال لا ترد. اون روایاتی که میگه بعد از وطع جاریه مشترات اگر مشتری عیبی دید در این جاریه حق رد ندارد عرش بگیرد، میتواند مقید این صحیحه داوود بن فرقد باشد، چون حمل این صحیحه بر فرض عدم وط عرفی است به خاطر قرینه لم تهز انده. چون اگر حیض نه استبراء به حیضت نشود، خب اینجا وط جایز نیست. حالا جایگزین هم داشته باشه به قول شما به مضی اشهر، بالاخره این صحیحه رو میشه هم کرد بر این که عملا این مشتری وقت نکرده بوده، سب کرده بوده این کنیز چرا حیض نمیشه، طول کشیده، این امکان داره. اما سایر تصرفات معقوله؟ 6 ماهیش تصرف نکنه، تقبیل نکنه، جاریه از حلاله، لمس نکنه، نظر نکنه، الا ما یحرم النظر الیه قبل الشراء، این هم متعارف نیست. و لذا اون روایتی که در خیار حیوان بود ان قبلها او لامسها او نظر الی ما یحرم النظر الیه قبل الشراء، اون مختص میشه به خیار حیوان. و عجیبه این خیار عیبه، فهازا عیبون تردمن، مورد صحیحه داوود بن فرقد خیار عیبه، بعد از 6 ماه بازم خیار عیب داره. میشه هم بکنیم برای اینکه هیچ تصرفی نکرد، عرفیس هم بکنیم برای اینکه تقبیل و لمس و نظر الی ما یحرم النظر نداشت، قطعا عرفی نیست. و اینی که محقق اصفهانی خودش فرمود و از محقق خراسانی هم مایه گذاشت که بله این روایت فهازا ایبون تردده، میخواد بگه که عدم حیض عیب است، اقتضا دارد که موجب خیار عیب باشد، ولو بالفعل به خاطر این که عادتا مشتری تصرف کرده است خیار نیست. این هم عرفی است، سؤال از وظیفه فعلیه است، سؤال از وظیفه فعلیه است. امام جواب حیثی بده. رجل ان رجل اشترا جاریتا مدرکه فلم تهز عنده حتی مضا لها ستت اشهر ولیس بها هم قال ان کان مثلها تهیز ولم یکن ذلک من کبرن فهازا عیب ترد من. این ظاهرش رد فعلی است نه رد حیثی. این هم اصلا حمل عرفی نیست، ولذا ما معتقدیم همونطور که مرحوم شیخ انصاری فرمود قبل از علم به عیب مشتر المعیب در صورتی حق الفسخش ساقط می شود که احداث بکند حدث را در مبیع، یعنی تغییر بدهد مبیع را. احدث فی المبیع شیئا، نه مطلق تصرف. و شارع مقدس در خصوص جاریه فرموده وطع جاریه قبل از علم به عیب احداث حدثه. حالا اگر عرفن هم احداث حدث نبود شارع اینو احداث حدث میدونه، اما خصوص وطع، نه تقبیل، نه لمس، نه نظر الا ما یحرم النظر الی قبل الشراء. چون این صحیحه داوود ابن فرقد فرض متعارفش این است که 6 ماه در نزد او باشد حداقل لمس یا تقبیل یا نظر الی ما یحرم النظر رخ میده، و این منشأ میشه که اون روایت بیع الحیوان هم بشه بر خصوص خیار حیوان. البته بعضی از بزرگان اصلا فرمودن خود اون روایت خیار حیوان قصور مقتضی داره نسبت به غیر بیع الحیوان، نه اینکه اطلاق دارد شامل خیار عیبم میشه، احداث حدث رو در جاریه معنا میکنه یا تعبدن میگه ان قبلها او لامسها او نظر الى ما یحرم النظر. برخی از بزرگان فرمودن، جمعی از بزرگان فرمودن نه اینکه روایت ان قبلها او لامسها اطلاق دارد و ما دنبال مقید بگردیم و مقیدش صحیحه داوود بن فرقد باشد، نه خیر، اصلا مقتضی ندارد برای شمول نسبت به خیار عیب، در خصوص بیع الحیوان است، در خصوص اونجا تعبد کرده است که احداث حدث شامل لمس و تقبیل و نظر می شود، اطلاق نداره. یعنی اگر ما مقید هم نداشتیم، صحیحه داوود ابن فرقد هم نبود، باز در خیار عیب می گفتیم تقبیل و لمس و نظر الى ما یحرم النظر مثبت حق الفسخ نیست، چون اصلا صحیحه علی ابن رعاب اطلاق نداره. من این صحیحه علی ابن رعاب رو بخونم ببینید آیا این فرمایش تمام یا نه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوان 3 ایام للمشتری فان احدث المشتری فی مشترا حدثا فذلک رزن من فلا شرط. قیل له و مل حدث قال ان لا بسه او قبل او نظر منها الى ما يحرم النظر الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء فقد انقضى الشرط. ظاهر فرمایش این بزرگان اینه که و مل حدث رو لامش رو لام الف و لام عهد ذکری میگیرن. و مل حدث یعنی و ما هو هذا الحدث الذي ان احدثه قبل الثلاثه ايام فلا خيار للحيوان، که اصلا حدیث الف و لامش در و مل حدث عهد ذکری باشد، یعنی این حدثی که در مورد خیار حیوان فرمودی که رضای به لزوم بیع است و موجب سقوط خیار است، این حدث یعنی چه؟ اگر اینجور معنا کنیم فرمایش آقایون درست، حدث در خیار حیوان رو معنا می کند یا تعبدن می فرماید که مراد از حدث در خیار حیوان که موجب سقوط خیار حیوان از احداث اون حدث تقبیل و لمس و نظر، اما احداث حدث در خیار عیب رو دیگه معنا نمی کنه، مصداق تعبدی برای او ذکر نمی کنه. ولی انصاف مطلب اینه که حمل این الف و لام بر عهد ذکری خلاف ظاهره. قیل له و مل حدث یعنی و ما و مل حدث یعنی جنس حدث رو معنا کنید. بفرمایید احداث حدث چیست؟ نه سوال نکنه احداث حدث در خیار حیوان چیست؟ احداث حدث چیست؟ اگر ما بودیم و این صحیحه علی ابن رعاب انصاف اینه اطلاق داشت، هم کنیم بر خصوص بیع الحیوان به نظر ما وجهی ندارد، اطلاق داره. ولی صحیحه علی صحیحه داوود ابن فرقد تأکید میزنه این اطلاق را در خصوص خیار عید، معلوم میشه که فقط وطع الجاریه مسقط حق الفسق بوده. برخی به هر حال صحیحه داوود ابن فرقد مقید این اطلاق میشه، یا رفعیت از ظهورش باید بکنیم هم کنیم بر این که مسقط فقط خیار حیوان است. ولی اگر نبود صحیحه علی ابن رعا صحیحه داوود ابن فرقد، ما به نظرمون میاد این صحیحه علی ابن رعاب اطلاق داشت. برخی فرمود من معیده که در خصوص خیار عیب احداث حدث و ایجاد تغییر عرفی موجب سقوط حق الفسق است، نه مثل تقبیل و لمس که احداث حدث تعبدی بودن. فقط وطع الجاریه در خیار عیب مسقط حق الفسق است ولو قبل از علم به عیب، که اون هم بعید نیست از نظر عرفی احداث حدث باشه، نیاز به تعبد نباشد. تعبدن در صحیحه علی ابن رعاب احداث حدث را بر تقبیل و لمس و نظر تطبیق کرد، تعبدن ما میگیم این تعبد به قرینه صحیحه داوود ابن فرقد مختص است به خیار حیوان. خلاف ظاهره. وقتی میگن احداث حدث یعنی ایجاد تغییر، بعد که مثال میزنن برای ایجاد تغییر به تقبیل، عرف میگه خب این که مصداق عرفی نیست، پس مصداق تعبدی هست. خب یک نکته هم عرض کنم و اون اینه که برخی از بزرگان فرمودن از خود روایاتی که داره که انشترا جاریتن فوتعها قال هازا قال فوجد بها ایبن قال لا ترد جاریه وله العرش. از خود این روایات استفاده میکنیم که تقبیل و لمس مسقط جواز فسخ نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بود تقبیل و لمس مسقط حق الفسخ بود، این که مقدم است بر وضع معنا نداشت بگیم وضع موجب سقوط حق الفسخ است. خب قبل از وضع تقبیل و لمس اسقاط کرد حق الفسخ را، پس معلوم میشه که در خیار عیب در مورد شراء جاریه معیبه وقت که مسقط حق الفسخ ما قبل الوقت که متعارف است مقدماتی مثل لمس و امثال ذلک مسقط نبوده است. این مطلب به نظر ناتمام میاد، چون اون روایاتی که سوال شده از وقت، خب امام جواب داده، فرموده است که در جایی که کسی جاریه ای را بخرد و او را وعد کند، امام در جواب فرموده که لا ترد این جاریه، فی رجل اشترا جاریتا فوقع علیها. حضرت فرمود ان وجد بها عیبا فلیس له ان یردها. حالا این حق الفسخ به وسیله وضع از بین رفت یا به وسیله لمس و تقبیل قبل از وضع؟ سوال کرد از حکم وضع، امام جواب داد، چون اینجور واقع شده بود. بالاخره اون مهمتره رو میگن، شاید تأثیر داشته باشه در حکم. باید تمام ما وقع رو بگن تا امام حکمش رو بیان بکنه. خب تمام ما وقع رو گفت فوتعها، از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان؟ اشترا جاریتا فوقع علیها، حکمش چیه؟ این خب میمونه برخی از روایات که خود امام ظاهرش اینه که فرموده، مثل حدیث یک از باب چهار از ابواب احکام العیوب، لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وتعها صاحبها. خب این ظاهرش اینه که امام مستقیم فرمود قبل بدون سبق سؤال، یعنی سؤالی در این حدیث نیست. لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وتعها صاحبها. خب بله، کلام در این است که میخوان بگن کسری هست این روایت در این که وقت موجب سقوط حق الفسخ است، نه لمس و تقبیل. جواب اینه که نه، کسری نیست، اطلاقه. حالا در مورد وقت حضرت این رو فرمود، جایی که وقت نبود فقط لمس و تقبیل بود، بل اطلاق میگه که اونجا حق الفسخ باقیست. میشه لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وتعها صاحبها، میشه اذا لم یتعها صاحبها فهیه ترد، میشه بل اطلاق دلالت میکنه اذا لم یتعها صاحبها فهیه ترد دو بلعه بل اطلاق سواعا لامسها او قبلها.
کلام در اینه که این اطلاق وقت محکومه اون صحیحه علی ابن رعاب میشه، اون دلیل حاکمه، اون احداث حدث رو معنا کرد. اگر ما بودیم صحیحه علی ابن رعاب احداث حدث رو که مملکت گفت لمس و تقبیل، خب دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم ولو نسبت عموم منوت باشه. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه، چون احداث حدث رو معنا کرد. احداث حدث گفت لمس و تقبیل، فرض اینه که گفتیم دلیل حاکم هم اطلاق داشت، مقدم میشه بر اطلاق دلیل های محکوم. ولیکن مهم همونه که عرض کردیم که صحیحه داوود ابن فرقد هست و او فقط میشه تقیید ایستد که بگیم وقت اگر کرده بود حق الفصل ساقط میشه. اما 6 ماه نه لمس بکنه نه تقبیل بکنه نه نظر بکنه، این متعارف نیست. این بحث رو هم بیشتر از این ادامه نمیدیم، محل ابتلا نیست. در رابطه با قبل از علم به عیب، خب مطلب به اینجا رسید که اگر احداث حدث بکنه، یعنی ایجاد تغییر بکنه مشتری در مبیع، حق الفصل ساقط میشه کما ذکره شیخ الاعرب. و اما بعد از علم به عیب چی مسقط حق الفسخه؟ مرحوم شیخ فرموده تصرفی که مبرز نوعی رضا باشد به سقوط خیار، هر تصرفی که ظهور نوعی دارد، مبرز نوعی است که مشتری راضی است به بقا، راضی است به لزوم عقد، همچو تصرفی بعد از علم به عیب مسقط خیار عیب است. ببینیم دلیل مرحوم شیخ بر این مطلب چیه. یک نکته عرض کنم و اون اینه که مسلم است بعد از علم به عیب اگر احداث حدث بکنه مشتری، مثل قبل از علم به عیب، حق الفسخ ساقط میشه و حق العرش پیدا میکنه. این مسلمه که اگر احداث حدث بکنه ولو بعد از علم به عیب، دیگه حق الفصل ساقط میشه و حق العرش پیدا میکنه. هم دلیل بر این مطلب رو دنبال کنیم و هم ببینیم مرحوم شیخ بر مطالبش چه دلیلی میاره.